با بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 15 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با ششم ماه نوامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه کرد گفت که آژانس هنوز نمی‌تواند مطمئن باشد که تمام برنامه‌ها و مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی در جهت فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی است. اظهارات آمانو دو روز قبل از آغاز دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان نمایندگان 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی عنوان شده است. فردا پنجشنبه دور دیگری از گفتگوهای اتمی ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 در ژنو آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی ماه گذشته پیشنهادهایی را به نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 ارائه داد که محرمانه تلقی شده است. اصلی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیشب وارد پاریس شد تا در کنفرانس عمومی یونسکو به عنوان میهمان ویژه شرکت کند. در حاشیه این کنفرانس محمد جواد ظریف با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هدف از دیدار ظریف از فرانسه را شرکت در 37 اجلاس کشورهای عضو یونسکو در روز چهارشنبه امروز اعلام کرده است، خبرگزاری دولتی و تحت سانسور مهر گزارش داد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان میهمان ویژه در این نشست شرکت می‌کند. درباره دیدار جواد ظریف از پاریس، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه امروز در مصاحبه با خبرنگاران در پاریس گفت که نقطه عزیمت مواضع میان دو کشور چه درباره پرونده اتمی و چه در رابطه با بحران سوریه خیلی از هم فاصله دارند و تأکید کرد که ایران باید در زمینه اتمی اعتماد سازی کند. محمد جواد ظریف امروز در مصاحبه با روزنامه لومون چاپ پاریس ضمن اعتراف به اینکه مناسبات ایران و فرانسه روزهای بهتری هم داشته اند خواستار واقع بینی فرانسوی ها و نرمش بیشتر آنها در برابر جمهوری اسلامی شد. در حالی که تمام اسناد، مدارک و فیلم های انتشار یافته و اعتراف برخی از مقامات نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی نشان دهنده حضور افراد سپاه پاسداران در کنار ارتش سرکوبگر سوریه در مقابله با مخالفان دمشق و نبردهای مسلحانه است، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه خود با روزنامه لومون سیاست فرانسه و کشورهای غربی در قبال سوریه را مورد انتقاد قرار داد و گفت در حالی که 90% اپوزیسیون سوریه در محل می جنگند به القاعده وابستند، آیا فرانسه در آنجا به دنبال دموکراسی می گردد؟ وزیر خارجه جمهوری اسلامی حضور پاسداران در سوریه را علی‌رغم تمام گزارش‌های مستندی که گفتم مدعی می‌شود که ایران هیچ نیرویی به سوریه نمی‌فرستد. وی در این مصاحبه از فرانسه خواست تا از خود واقع بینی و نرمش نشان بدهد و اراده این را داشته باشد که به توافق دست یابد. محمد جواد ظریف تأیید کرد که مواضع فرانسه سرسختانه تر از ایالات متحده آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی بوده است. افسی دیگر در پی اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی و اعدام‌های پی در پی در استان حساس سیستان و بلوچستان، افراد مسلح خودروی حامل دادستان زابل را به رگبار گلوله بستند و او راننده و محافظش را از پای درآوردند. منابع خبری گفتند موسی نوری قلعه نو دادستان هنگامی که از خانهش به سوی محل کار خود می رفت دو فرد مسلح با خودروی در کنار اتومبیل او به حرکت درآمدند و با شلیک رگبار مسلسل داستان زابل راننده و محافظش را به قتل رساندند. منابع خبری گفتند افراد مسلح به کلاشنیکوف خودروی حامل داستان زابل را در مقابل بیمارستان امیرالمؤمنین واقع در بزرگراه شهید طباطبایی زابل به رگبار بستند. در پی ترور داستان زابل گروه مسلح جیش العدل یا ارتش عدالت در سیستان و بلوچستان در وبلاگ خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این اطلاعیه ادعای رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان مبنی بر اینکه میان ترور داستان زابل و حوادث هفته قبل ارتباطی وجود ندارد را رد می کند، چرا که در پی زد و خوردهای مسلحانه در سراوان که 14 تن از ماموران و مرزبانان جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، مقامات قضایی محلی به تلافی این حادثه 16 زندانی بلوچ را در زندان به چوبه دار سپردند. بسیاری از تحلیلگران چنین واکنش تلافی جانی را غیر عادی و بیرون از هر گونه عرف و قانون و اخلاق توصیف کردند. از سی دیگر در پی حمایت گسترده کارگران شرکت نفتی ایران در استان خوزستان، کارگران صنایع فولاد و لوله‌سازی، دانشگاهیان از جنبش مردم این استان برای نجات رودخانه کارون که امروز انجام گرفت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی طرح انتقال آب رودخانه کارون به قم و اصفهان را اقدامی برخلاف منافع ملی ایران دانست. محمد باقر شریعتی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگوی با خبرگزاری خانه ملت گفت انتقال حجم انبوه آب از سرشاخه‌های کارون، دز و کرخه، خشکیدن مزارع و دشت‌های اطراف کارون تا خرمشهر و آبادان و نابودی تالاب‌های پایین دست را به ارمغان می‌آورد. لذا این طرح غیر کارشناسی شده و سلیقه‌ای است که تبعات سوء انسانی اجتماعی و تولیدی غیر قابل کنترل بر آن مترتب است و طرح خلاف منافع ملی در شرایط تحریم‌های جهانی ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر بامداد امروز گروهی از کارگران کارخانه قطعات بتونی گیلان برای دومین روز پی در پی در اعتراض به 4 ماه حقوق عقب مانده خود در برابر ساختمان این کارخانه در رشت دست به تجمع زدند. یکی از کارگران کارخانه که در تظاهرات شرکت داشت امروز به خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفت کارگران شرکت تولیدی کانال پیش‌ساخته لوله و قطعات بتونی گیلان از 4 ماه پیش حقوقی دریافت نکردند و بدهی آنها نیز پرداخت نشده است. در همین حال شهرداری تهران از گسترش کارتورخوابی در خیابان‌های پایتخت و کاهش سن زنان کارتورخواب خبر داد. رضا جهانگیری معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران به خبرگزاری ایلنا با ابراز بی‌اطلاعی از آمار دقیق زنان و دختران کارتورخواب در تهران گفت هم‌اکنون در تهران خانواده‌هایی همراه با فرزندان خود بی خانمان هستند و سن بی خانمانی به کودکان رسیده است. وی با اشاره به اینکه میانگین سن زنان کارتورخواب شهر به 17 و 18 سال کاهش یافته است گفت زمانی در 8 سال گذشته عمده آمار زنان بی خانمان و کارتورخواب تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها ما شاهد حضور زنان جوان هستیم. در همین حال دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز گفت ایران که زمانی صادر کننده واکسن بود و واکسن مورد نیاز کشورهای منطقه را تامین می‌کرد، اکنون وارد کننده محض واکسن است. وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی به خوبی می داند که ایران تا قبل از این انقلاب شوم اسلامی صادر کننده کفش، لباس به روسیه، اتوبوس و خودروی ساخت ایران به کشورهای خلیج فارس و تولید کننده و صادر کننده بسیاری از وسایل الکتریکی و مواد پتروشیمی بوده است، ولی با استقرار حکومت سیاه و قوم وسطایی در ایران وارد کننده اکثر کالاها و تولیدات خارجی است. حتی سنگ قبر هم از چین وارد میکند. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش دیروز خبرگزاری رویترز درباره حضور همزمان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل و چند کشور عربی در یک نشست محرمانه در سوئیس را تکذیب کرد. این در حالی است که هم خبرگزاری رویترز و هم اسرائیل برگزاری چنین نشست محرمانه‌ای را در مورد منع سلاح‌های اتمی مورد تایید قرار داده بود. ولی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری مه با رد به این خبر گفت که انتشار چنین خبری به یک جوک شبیه است. از سوی دیگر یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا اعدام‌های دست جمعی و بدون محاکمه عادلانه در ایران را به شدت محکوم کرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که سازمان‌های حقوق بشری از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون بیش از 400 مورد اعدام را در ایران به ثبت رساندند که بیش از 50 مورد آن در مرحله عام انجام شده است. در همین حال واحد مرکزی خبر در تهران به نقل از رئیس دادگستری شهرستان جیرفت از اعدام 5 تن دیگر در بامداد امروز در زندان جیرفت خبر داد. رئیس دادگستری این شهرستان ادعا کرد که این 5 تن بیش از 200 کیلوگرم هروئین در پرونده خود داشتند، یعنی قاچاقچی نبودند، در پروندهشان هروئین داشتند. وی نگفت که چرا این عده در یک دادگاه علنی محاکمه نشدند و چرا از داشتن وکیل مدافع محروم بودند. در همین رابطه منابع خبری گفتند که 5 نفری که امروز در جیرفت اعدام شدند زندانیانی بودند که با حفر کانال 15 متری در زندان گویا قصد داشتند از زندان بگریزند، ولی دادگستری استان کرمان ادعا میکند که تلاش زندانیان در جیرفت با حضور به موقع مسئولان زندان با شکست مواجه شده است. هنوز واقعیت امر و حوادثی که در زندان جیرفت اتفاق افتاده است روشن نیست. و سرانجامی که با توجه به جبه سانسور و کنترل مطبوعات در جمهوری اسلامی، مؤسسه گالوب امروز ادعا کرد که 46% از پاسخ دهندگان ایرانی مسئولیت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را متوجه آمریکا می‌دانند. این در حالی است که جمهوری اسلامی با سیاست‌های مخربانه خود طی 34 سال گذشته باعث و عامل اصلی ایجاد تحریم هاست و علاوه این تحریم ها در سازمان ملل و شورای امنیت به تصویب رسیده است. به ادعای این مؤسسه نظرسنجی بر پایه تماس‌های تلفنی سال اخیر با 4507 نفر شهروند ایرانی انجام گرفته است، یعنی نظرسنجی با تلفن انجام شده است.